ساعت 16 در تهران. سلام شنوندگان عزیز، من سپیده بهکام هستم، شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر به 20 سال زندان محکوم شد. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که در ساعات آینده حملات نظامی به یمن متوقف شود. سخنگوی دولت ایران میگوید یارانه هیچ گروهی حذف نشده است. یک دادگاه کیفری در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور و 12 تن دیگر را به 20 سال زندان محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده حمله به معترضان مخالف دولت محمد مرسی در سال 2012 میلادی است. در ماه دسامبر سال 2012 در درگیری‌های مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره بین موافقان و مخالفان محمد مرسی دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد مرسی و 12 متهم دیگر این پرونده در حین قرائت این حکم در دادگاه آکادمی ملی پلیس و در داخل اتاق‌های شیشه‌ای ضد صدا حضور داشتند. دادگاه اتهام قتل عمد را که منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان می‌شد لغو کرد. محمد مرسی که در زندانی در نزدیکی شهر اسکندریه در مصر زندانی است، به همراه صدها عضو دیگر گروه اخوان المسلمین با اتهامات متعدد دیگری نیز مواجه است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که امیدوار است در ساعات آینده حملات نظامی به یمن متوقف شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر امور خارجه ایران این گفته ها را در آغاز نشست سه جانبه معاونان وزرای خارجه ایران، سوئیس و سوریه عنوان کرده و افزوده است که در پی توقف حملات نظامی او خوشبین است که گروه های مختلف یمنی بر سر میز مذاکره بنشینند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته بارها بر پیشنهاد ایران برای برقراری آتش‌بس و حل بحران یمن تاکید کرده بود. این پیشنهاد توسط سخنگوی دولت در تبعید یمن رد شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت یارانه های هیچ گروهی حذف نشده است و به گفته او خبر حذف 5 گروه از یارانه بگیرها کشف جدید برخی از رسانه ها بوده است. پیشتر برخی رسانه ها خبر داده بودند که یارانه برخی گروه های پردرآمد ایران حذف شده است. آقای نوبخت درباره این به اخبار گفته است چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در تبصره 20 قانون بودجه تعیین شده، اما از آنجا که قانون بودجه با تأخیر توسط مجلس تصویب شد، دولت موفق به تصویب و اجرای آیین‌نامه نشده است. سخنگوی دولت افسوده به محض تصویب آیین‌نامه اجرای مصوبه در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد. این سخنان محمد باقر نوبخت در حالی بیان شده که پیشتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد از آغاز فرایند حذف یارانه افرادی که آنها را پردرآمد نامید خبر داده بود. نخست وزیر کره جنوبی در میان یک پرونده رسوایی رشوه‌خواری کنارگیری از سمتش را پیشنهاد داده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی افزوده است ادعای نخست وزیر کره جنوبی غیر قانونی برای کمپین انتخاباتی از یک بازرگان که اخیراً خودکشی کرده است و تکذیب کرده این ادعا را. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر کره جنوبی لی وان کو دریافت پول برای کارزار انتخاباتی از یک بازرگان سونگ ون جونگ را رد کرده، اما پس از آنکه گزارش‌های خبری نشان دادند که وی به خوبی این بازرگان را می‌شناخته، فشار بر وی جهت کنارگیری از سمتش افزایش یافته است. لی وان کو پس از علنی شدن پیشنهاد استعفایش صحبتی نکرده است. بازرگان نامبرده که به خاطر فریبکاری و رشوه‌خواری مورد تحقیق قرار داشت، اخیراً در وضعی یافته شد که به وسیله کراواتش از درختی آویزان بود. خبرگزاری رویترز می نویسد پرونده رسوایی تهدید به تضعیف پاگونه رئیس جمهوری کره جنوبی و حزبش می کند که اوایل سال آینده میلادی با یک انتخابات عمومی پارلمانی روبروست. بنابراین گزارش، سخنگوی رئیس جمهوری در بیانیه‌ای که در پرو صادر شده نوشته است که پاگونه پیشنهاد لی وان کو برای استعفا را دریافت کرده است. به نوشته رویترز، رئیس جمهوری که در سفری به 4 کشور در آمریکای جنوبی و مرکزی به سر می‌برد، به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود استعفای لی ون کو را بپذیرد و جایگزین او را پیدا کند. در کره جنوبی، سمت عمدتاً تشریفاتی نخست وزیر ریاست رسمی کابینه است که از سوی رئیس جمهوری منصوب می شود و سیاست تعیین شده از سوی دولت و تصویب شده از سوی پارلمان را اجرا می کند. گفته می شود لی ون کو در سال 2013 میلادی وقتی که جویای انتخاب دوباره خود برای پارلمان بود، 30 میلیون وان حدود 28 هزار دلار از بازرگان یاد شده دریافت کرده است. دادستانها نوشته ای را بر جسد بازرگان یاد شده یافتند که به گفته آنها به دستخط آن بازرگان و حاوی اتهامات مشابهی بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در یادداشت یاد شده اسامی 8 شخصیت عالی رتبه قید و ادعا شده که رشوه گرفتند. بنابراین گزارش، اغلب این 8 مرد که لی ون کو در میانشان است، به عنوان دستیاران نزدیک پا گون هه رئیس جمهوری شناخته می شوند. به نوشته آسوشیتد پرس، بازرگان نامبرده پیش از مرگش به یک روزنامه کره جنوبی گفته بود در سال 2013 30 میلیون وان به لی ون کو داده است. بنابر بیانیه‌ای در وبسایت ریاست جمهوری کره جنوبی، پاک گون هه رئیس جمهوری استعفای لی ون کو را بسیار تأسف‌بار خوانده و ضمن ابراز همدردی با نخست وزیر خواهان تحقیقات کامل در خصوص این رسوایی شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
ادامه خبرها. در شرایطی که گام بعدی در گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امضای توافق احتمالی و جامع هسته‌ای تا پایان ماه ژوئن است و گفتگوهای مقدماتی نیز برای امضای احتمالی این توافق از این هفته در وین آغاز می شود، سازمان بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود می گوید که ایران مفاد توافق موقت ژنو را همچنان رعایت می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارزیابی خود میگوید که جمهوری اسلامی ایران همچنان شروط و مفاد توافق هسته‌ای موقت با قدرت‌های جهانی را رعایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالای 5% را متوقف کرده است و در 2 تأسیسات غنی‌سازی و مرکز آب سنگین عراق فعالیت حساسیت برانگیز انجام نمی‌دهد. به دنبال توافق موقتی که در نوامبر سال 2013 میلادی بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که در ازای حذف تدریجی برخی از تحریم‌های بین‌المللی، پاره‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای حساسیت برانگیز خود را متوقف کند. هدف این توافق موقت فراهم کردن فرصت زمان لازم برای گفتگو بر سر یک توافق جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای در ایران بود، تا اینکه ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از گفتگوهای طولانی و فرسایشی اوایل ماه جاری توانستند در لوزان سوئیس به یک تفاهم کلی برسند. جمهوری اسلامی ایران میگوید که ماهیت فعالیت هسته‌ایش صلح‌آمیز است، ولی غرب جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که بخش‌هایی از برنامه هسته‌ایش پنهانی و هدف آن حرکت در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده است. پس از تفاهم لوزان، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که تا همه چیز روشن و نهایی نشود، نظر خاصی درباره تفاهم لوزان ندارد، اما در این حال از گفتگوها نیز با وجود بی‌اعتمادی به غربی‌ها حمایت می‌کند.
گزارشی بود از همکارم بنیامین سطر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که 7% خاک ایران رویشگاه گیاهی و 93% آن خالی از پوشش گیاهی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد درویش دوشنبه شب با اعلام این موضوع در مراسمی در شهر کاشان به مناسبت روز جهانی زمین پاک گفت نرخ فرسایش خاک در ایران 3 برابر متوسط قاره آسیا است. ایده برگزاری روز جهانی زمین پاک به سال 1969 باز می‌گردد که یک فعال صلح آن را مطرح کرد. نخستین مراسم آن نیز در روز دوم اردیبهشت 22 آوریل سال 1970 برگزار شد. این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که به اندازه خاک جزیره تنب کوچک در سال خاک ایران از دست می‌رود. محمد درویش با انتقاد از بی‌تفاوتی در قبال این موضوع، عبور مظاهر توسعه کشور از میان رویش‌های جنگلی را یک خطای نابخشودنی دانست و گفت این روند که به عنوان مثال در مناطق حفاظت شده سبزکوه و دنا منجر به از بین رفتن درختان بلوط این منطقه شد، به بهانه انتقال خط لوله نفت عسلویه به اجرا درآمد. آقای درویش اشاره کرد که سالانه 100,000 هکتار از با ارزش‌ترین زمین‌های طبیعی به بهانه سدسازی و تولید مواد غذایی بیشتر در ایران نابود می‌شود. او افزود ایجاد هر سانتی‌متر مکعب خاک به طور متوسط 800 سال زمان می‌برد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به آمار ارائه شده توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا، گفت در سال بین 1 تا 1.5% از جنگل‌های ایران از بین می‌رود. او هشدار داد که با این روند تمام جنگل‌های ایران بین 75 تا 100 سال آینده از بین خواهد رفت. در همین ارتباط اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با نشریه زندگی سبز گفت کمتر کشوری در جهان به درجه ایران محیط زیست خود را ویران کرده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیز قشقایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ساوه در اسفند سال گذشته گفته بود ایران جزء 10 کشور در معرض نابودی جنگل‌ها، جزء 5 کشور مواجه با بیابانزایی و جزء 20 کشور با بیشترین فرسایش خاک در دنیاست. همچنین خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در فروردین ماه نوشت که طبق تصاویر ماهواره چند سال گذشته به طور متوسط روزانه 40 هکتار جنگل در معرض آسیب قرار می‌گیرد و اشاره کرد که استان مازندران صدرنشین آمار از دست دادن جنگل در ایران است. در این میان به نوشته روزنامه کیهان، گری لوئیس، مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران، در اسفند سال پیش گفت ایران تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی قرار دارد و پوشش و تنوع گیاهیان با سرعت زیادی در حال از بین رفتن است. اما چگونه میتوان با این وضعیت مقابله کرد؟ به گفته مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت تشکل‌های مردم نهاد یکی از راه حل‌های مشکل است. با این وجود محمد درویش اشاره کرد که سال گذشته 60 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های غیر دولتی سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته او به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
شنونده یک گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. اما کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اتهام‌های وارده به جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را که در ایران زندانی است، بی اساس توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، با بیان اینکه تاکنون هیچ دلیل یا تاییدیه‌ای برای اتهام‌های جیسون رضاییان عنوان نشده است، این اتهام‌ها را پوچ خواند. بر اساس این گزارش، لیلا احسان، وکیل مدافع آقای رضاییان، اتهام‌های موکل خود را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده است. روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را بی‌پایه و مضحک دانسته است. جیسون رضاییان 31 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین نگهداری می‌شود. ممنون که در این بخش خبری ما رو همراهی کردین. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.